الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. ما در سال 77 تقریبا بیشتر حرفمون راجع به حقوق بود. یکی از حقوق حق اقلیت هاست. یهودی ها، مسیحی ها، مجوسی ها، تابعین، اصولا اینها در کشور اسلامی جایگاهشون، شرایطشون چیه؟ برخورد ما با مسیحی ها، ارامنه، یهودی ها چجوری باشه؟ ممکنه شما بگید که این بحث به درد ما نمیخوره، مثلا تو منطقه ما یهودی نیست، مسیحی نیست. اگر تو محل شما نیست، همین که بدونی اسلام چقدر دین خوبیه، این در دین شناسی، در اسلام شناسی ارزش داره که آدم بفهمه که چقدر اسلام دین عزیزیه. عرض کنم به حضور شما که حالا من انشالله شروع میکنم صحبت کردن، مطالبی رو خدمتتون میگم و بعد ببینید که اسلام ضامن حقوق بشره یا سازمان ملل، یعنی همه اونجا جمع شدن که حمایت کنن از حقوق مردم. آخرش یه نفر میگه نه، نه او، یعنی همه آره ها کش، حق ویتو، یعنی هر چی بگید کش. ممکنه همه جمع بشن بگن حق با کیه، ولی یه برسه به آمریکا میگه نخیر، نخیر یعنی نخیر، خلاص. حق ویتو سوراخ سازمان ملله که هر چی، یعنی اصلا جایی که حق ویتو توشه، اینم حق ویتویی که یه وقت یه کسی یه حرف آخر رو میزنه، ولی او یه شخصی هوا و هوس نداره، عدالت داره، تقوا داره. بالاخره ما ممکنه شما بگید آقا ما دونه وقتی با هم دعوا میکنیم حرف آخر رو قاضی میزنه، قاضی هر چی گفت حرف همونه دیگه، بالا حرف قاضی حرفی نیست. بله، منتها ما میگیم قاضی باید عادل باشه، قاضی باید مجتهد باشه، قاضی شرایطی داره. ولی این که آدم حق وتو رو بده به یه آدمی که از مخ تا کف پاش هوسه، سابقش در طول تاریخ جنایته، یعنی افرادی که جنایت پیشه هستن و سر تا پا دنبال فسق و فجور و فسادن، حق وتو به این خاطر. بله چاقو تو همه خونه هست، مثلا میگیم چاقو رو دست آدم مست دادن، این مهمه. بله خب، بله. یکیم به هر حال ما کجا داریم میریم؟ واقعا اسلام چی میگه؟ شما در جنگ جهانی دوم گفتن که 400 میلیارد دلار خرج شده. 400 میلیارد دلار. میلیارد که 9 تا نقطه داره، صفر داره. 400 هم 2 تا 9 تا 11 تا میشه چی؟ 400 میلیارد دلار. وقت اگر فرض کنید دلار 500 تومن، ضرب در 500 کنید، بعد ببینید چقدر خونه میشه. تو ذهنم اینه که 40 میلیون خونه میشه. برای چند تا کشور میشه خونه خرید؟ خرج جنگ جهانی. دنیا اونی که از الان توش نیست حقه. البته خب دانشکده حقوق و حمایت از حقوق و سازمان ملل و حرف همه میزنن، اما حالا بگیدیم سراغ اسلام. اصل اسلام دین اجباری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث این جلسه حقوق اقلیت ها در قرآن آیات زیادی هستیم که به پیغمبر میفرماد که تو حق نداری مردم رو مجبور کنی و ما انت علیهم به جبار ما انت نیستی تو علیهم بر مردم به جبار جبار اینه اجبار کنی تو حق نداری مردم بگی که با زور باید مسلمان بشی سوره قاف آیه 45 آیه داریم اف انت تو کره الناس انت یعنی چی؟ اف انت آیا تو اف انت تو کره الناس آیا تو مردم را به اکراه وامی داری؟ تو به مردم گفتی با زور مسلمان بشن؟ سوره یونس آیه 99 لست علیهم به مسیطر لست نیستی تو علیهم بر مردم به مسیطر تو حق سیطره به مردم نداری تو حق نداری به مردم سیطره زور بگی یا لباد بسرم شید وگه نمی کشه بسید و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علی الرسول و ما علی الرسول الا البلاغ رسول جز بلاغ و ابلاغ نداره تو وظیفه داری که به مردم حرف حق رو بگی تو باید حرف حق رو بزنی خواستن بپذیرن خواستن من شاء فلیؤمن هر که خواست ایمان بیاره و من شاء فلیکفر هر که خواست کافر بشه لا اکراه به دین دین زورکی نمیشه دین یعنی لا اکراه به دین در عقیده در اعتقادات زور نیست اما در عمل زور هست چون اگر در عمل زور نباشه یکی میاد بغل چیزی هی داد میزنه میگم بابا داد نزن میگم نه لا اکراه به دین میگم بابا میخوام بخوابیم میخوام مطالعه کنیم اینجا بیمارستانه اینجا بچه‌ها سر کلاس داره اگر دیدیم یکی کسی هی اومده پشت بیمارستان بوق میزنه هر چی هم میگیم بابا اینا بیمارن بوق میزنه اینم تو میگه لا اکراه به دین لا اکراه تو عقیده هر چی میخوای باش اما در عمل مردم آزاری نباید بکنی اصلا کاری که آرامش را به هم میزنه نباید مانع باشه رانندگی که آرامش رو به هم بزنه قیافه که آرامش رو به هم بزنه صدای که آرامش رو به هم بزنه لا اکراه به دین یعنی در عقیده هر کسی آزاده اما در عمل آزاد نیست باید مراعات حال دیگران رو هم بکنه در عقیده آزادی در عمل باید مراعات دیگران رو هم بکنه و اما حقوق اقلیت ها من چیزایی که اینجا یادداشت کردم احترام به خودشون احترام به کتابشون احترام به مراسمشون احترام به خدماتشون احترام به نیازهاشون احترام به مردشون احترام به همسایه هاشون احترام به مهموناشون احترام به پولشون و دیونشون احترام به گفتگوهاشون من اینا رو میخوام امروز براتون بگم یک طلبات هم بفرستید احترام به آنها امیرالمومنین به استاندار میگه اما اخوان لکه فی الدین مردم یا مسلمان هم که برادر دینی تو هن او نظیر لکه فی الخلق اما مردم دو دسته هستن اما اخوان لکه فی الدین یا برادر دینی تو مسلمونه اگر هم مسلمونی او نظیر لکه فی الخلق یا مثل تو او نظیر لکه او نظیر لکه فی الخلق اونم یه انسان تو هم یه انسان بلاخره حق انسانه نظیران لکه فی الخلق تو نهج بلاغه اونم یک انسان فاعتهم من عفوک و صفحک جوری با بزرگواری باشون برخورد کن مثل الذی یعطیک الله من عفوه و صفحه همونطور که خدا با تو رفتار میکنه تو هم با اونها رفتار کن خدا به تو لطف میکنه تو هم با اونها لطف کن خدا عیبات رو میپوشونه، تو هم عیبه اونها رو بپوشون. اصلا کسانی که لم یقاتلوکم، قرآن میگه کسانی که لم یقاتلوکم، یقاتلوکم یعنی میکشنتون، لم یقاتلوکم این نمیخوید، کسانی که لم یقاتلوکم دست به اسلحه نمیبرن، ولم یخرجوکم، ولم یخرجوکم من دیارکم، از خونه هاتون شما رو آواره نمی کنن. کسانی که لم یقاتلوکم، با شما مقاتله ندارن، یعنی کسی که به شما شمشیر نمی کشه، ولم یخرجوکم من دیارکم، شما رو آواره نکردن. اینا رو ان تبروهم، ان تبروهم یعنی بر، یعنی نیکویی کنید با اینا، با اینا خوشرفتاری کنید. و تقسط تو الیهم، قسط با عدالت رفتار کنید. ان الله یحب المقسطین، خدا عادلان رو دوست داره. منافقین هم تو ایران تا مادامی که دست به ترور و وراندازی نزدن زندگی میکردن، کاندیدا داشتن، جلسه داشتن، سخنرانی داشتن. اما وقتی که دست به انفجار حزب جمهوری و ریاست نخست وزیری یا شهید رجایی و باهنر رو، خلاصش این که تا کسی چاقو دست نگرفته هر عقیده‌ای داره باید در پناه اسلام راحت بتونه زندگی کنه. چاقو که دست گرفت، اسلحه که دست گرفت، حساب جدا، چه مسلمون چه یهودی چه منافق چه غیر منافق. اگر یه مسلمان هم اسلحه کشید مفتد فی الارضه، چه بزند چه نزند مفتد فی الارض. که قرآن یه آیه داره میگه کسانی که مفتد فی الارضن باید اینا اعدام بشن یا تبعید بشن یا چنین بشن، یه کیفر و جریمه تندی برای مفتد فی الارض. مفتد فی الارض کیه؟ کسی که اسلحه بکشه، چه بزند چه نزند. چون وقتی اسلحه کشید جامعه وحشت زده میشه، ایجاد وحشت تو جامعه ممنوع. احترام به خودشون، احترام به کتابشون، احترام به کتاب، کتابان. چند تا آیه داریم تو قرآن که میگن و مصدقن، من تصدیق میکنم، و مصدقن، مصدقن یعنی من تصدیق میکنم، لما بین یدی، من از تورات و انجیل، من از تورات و انجیل. تورات کتاب یهودی ها، انجیل کتاب مسیحی ها، زبور مال حضرت داوود. بابا من اونها رو قبول دارم. اصلا قرآن آیه داریم که میفرماد که ولو انهم اقاموا التوراة، کتاب به یهودی ها بگو کتاب آسمانیشون رو پاس بدارن. تورات هم کتاب مقدسیه. زمینه ای که ما اعتقادمونه که این تورات اون تورات یعنی قرآن عقیدش اینه. چون قرآن چند تا آیه داریم که میگه یحرفون، تحریف کردن، یعنی یه چیزایی رو یحرفون الکلم، کلمات قرآن، کلمات تورات رو تحریف کردن. احترام به خدماتشون، احترام به خدمات. امیرالمومنین یک فقیر رو دید کنار کوچه فقیری میکنه، گفتن آقا این ارمنیه مسیحیه. جوان که بود مثلا نجار خوبی بود، ولی حالا پیر شده گدای میکنه. فرمود این چه حکومت اسلامیه که از جوانا کار میکشه، پیر کشیدن اینا بیمه نیستن، تامین اجتماعی مثلا به قول امروزی ها ندارن. جملش اینه استعملوه، یعنی شما این مرد رو استعمال به کار گرفتید، یعنی شما از این مرد کار کشیدید، حتی اذا کبر، همیشه کبیر شد حالا که پیر شده، حتی اذا کبر و عجز، حالا که پیر شده تا عاجز شده، منعتموه، منعش کردید، چیزی بهش نمیدید. انفق علیه من بیت المال، از بودجه مملکت، از بودجه حکومت اسلامی زندگی رو تأمین کنید. اگر کسی از شما پرسید آقا این بیمه تأمین اجتماعی ریشش کجاست، یکی از جملات ریشش همینه. روایت شو در وسائل شیعه جلد 11 صفحه 49. یعنی اقلیت‌های مذهبی فرق نمی‌کنه، مثل مسلمان‌ها، هر کس وقتی جوونه کار کرده پیر که شد باز زندگیش اداره بشه، تامین بشه. نیازهاشون، توجه به نیازها. امام صادق علیه السلام در سفری شخصی رو دیدن که اشاره میکنه، که به مردم اشاره میکنه، گفتن فرمود تشنه شه برید آبش بدید. رفتن و برگشتن، امام صادق فرمود آب دادید؟ گفتن نه. فرمود چرا؟ میگه من نگفتم آبش بدید. گفتن آقا یهودیه. که یهودی باشه؟ میگه یهودی با تشنگی بخوره. میگه من گفتم گزینش در آب دادن که گزینش نیست. اصولا در منابع زندگی مادی نباید ما انتخاب بکنیم، به این بدیم به اون ندیم. خدمات رو باید به همه داد. یه چیزی براتون بخونم، احتمالا هم گفته باشم یه وقتی. حضرت ابراهیم مکه رو که ساخت گفت خدایا ورزق اهله من از ثمرات من آمنه. فکر میکنم اگر دقت کنید از آیه ها، بعضی آیه ها اقدر آسونه که هر فارسی هم میفهمه. ورزق اهله، رزق بده به اهل مکه، من از ثمرات از میوه ها، ورزق اهله من از ثمرات من آمنه، یعنی هر که ایمان داره، هر که ایمان داره بهش بده بخوره. خدا فرمود چه دعایی میکنی؟ هر که دین داره بخوره، ها مثلا یکی دیسی دین نداره نخوره. چرا رقمی؟ و من کفره فامتعه، من اگر کسی کافرم باشه بهش میدم بخوره. مسئله استفاده از منافع و منابع مسلمون و غیر مسلمون نداره. من کفره فامتعه، کافرم بهش میدم بخوره. متعالی به خاطر که لجبازی کرده گوش به حرف منطق انبیا نداده، او قیامت حسابش برسین. اما در دنیا باید منافع برای همه باشه. احترام به مرده اونها. روایت از جابره، ایشون نقل میکنه که جنازه یک غیر مسلمان رو عبور میدادن، پیغمبر تا دید جنازه میاد پاشد وایسید. جنازه که رفت و دوباره به حضرت نشست، گفتن یا رسول الله این جنازه مسلمونه بود. فرمود مسلمونه بود، ولی اقلیت های مذهبی هم حق دارن، انسان که بود، ما باید احترام کنیم. یه چیزی برای حساسیت پیغمبر بگم، روزی که آمدن مدینه یه مسجد ساختن، فرمود بغلش هم چند تا مغازه بسازید، کنار مسجد بازارچه‌ای باشه. به مسلمان گفت هر چی تولید کردید بیارید تو همین مغازه، هر کسی هم هر چی می‌خواد بخره از همینا بخره. یعنی باید بازار مسلمون یه بازاری باشه مستقل، وابسته نباشیم. البته معامله با غیر مسلمان اشکال نداره، وابستگی مهمه. اینه که میگن بده غرب زدگی بده، شرق زدگی بده، بگید خب استفاده از غرب طوری نیست. آقا ببینید یخ زده بده، اما آدم استفاده از یخخانه طوری نیست. از یخ استفاده کنید اما یخ زده نباشیم. از گرما استفاده کنیم اما گرما زده نباشیم. اگر کسی علمی داره، تکنولوژی، هنری داره، یاد میگیریم. اما خودباختگی که دیگه اختیارم دست خودم نباشه، خودباختگی بده. حالا احترام به همسایه. ابن عباس یک گوسفندی خونش بود، ذبح که کش گوسفند، و چند بار گفت که به این همسایه‌ام بدید. گفتن آقا مسلمون نیست، شما هی میگی بین بدید بین بدید، بابا مسلمون نیست. فبود نباشه، پیغمبر فرمود همسایه به قدری حق داره. انقدر سفارش همسایه رو کرد، شما گفتیم شاید همسایه از همسایه ارث میبره. احترام به مهمون ها. یه روز پیغمبر نشسته بودن، مهمون براش اومد، دید مسیحی هن، مسیحی های نجران، فرش کم اومد. حضرت عباشو انداخت، فرمود که اونایی که فرش ندارن بشینن بیان رو عبا من بشینن. یعنی عباشو انداخت و فرمود که این چیزها خیلی مهمه. علامه طباطبایی مرحوم شد، خب علامه طباطبایی خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. آمریکا از دولت شاه تقاضا کرد که علامه بره آمریکا اونجا استاد بشه، ولی خودشون قبول نمی‌کنن. استاد مطهری با یکی از شاگرداش مصاحبه کردن که شما فقه و اصول و فلسفه و عرفان و تفسیر، بالاخره شما 30 سال شاگرد علامه بودی، یه چیزی از علامه بگو. ایشون نگفت فقه خوندم اصول خوندم، گفت یه روز علامه عباش انداخته روش نشسته بود، من که وارد شدم گفت شما بی بغل من رو عبا بشین. گفتم آقا من شرمندم، خب من پامو بزنم رو عبا شما. گفت من دوست دارم شما اگر رو عبا بشینی من لذت می‌برم. این چیزایی که تو مدرسه، تو دانشگاه، تو حوزه باد باشه اینه. روابط، روابط علمی خشکه. اصلا قانون خالی خشکه. قرآن میگه که ان الله، یه صلوات بفرستید من معنا کنم بهتون. قرآن میفرماد که یه صلوات دیگه هم بفرست. توجه کن دویایه ان الله یعمر بالعدل والاحسان. احسان چیه وسطه؟ میگه عدل خالی کمرنگه، مثل قانون تبتره فلان از قانون فلان. احسان یعنی کنار عدل باید محبت هم باشه. وگرنه میگه که مرد باید به خانمش خرجی بده. بسیار خوب خانم، بسم الله، این پول من رفتم تا فردا. خب این که زندگی نشد که، یعنی هم پول بده، هم ابرو رو باز کن، هم لبخه بزن. خرجی دادن قانونه، لبخندش احسانه. پول دادن قانونه، اما این پول را تو پاکت بذار با یه محبتی. ان الله یأمر بالعدل ولی والاحسان. بعدم فرمود که و ینها عن الفحشاء والمنکر. وقتی جلوگیری میکنی اول از فحشا جلوگیری بعد از منکر. فرق بین فحشا و منکر چیه؟ میگن ان الصلاه تنها عن الفحشا. چیه منکر؟ چیه فحشا؟ گناهان خیلی رسوا رو میگن فحشا. منکر هر کار خلافو میگن منکر، اما فحشا به اون گناهان رسوا میگن. و ینها اول عن الفحشا، اول گناهان رسوا رو جلوش بگیر بعد منکر. بعد میگه که یعظکم، خدا شما رو موعظه میکنه. یعنی درست ان الله یأمر و ینها، خدا امر و نهی میکنه، اما بازم میگه یعظکم. این امر و نهی در قالب موعظه باید باشه. من گفتم باید انجام بدی. چه خبره؟ من گفتم باید انجام بدی. میگه ببین خدا میگه ان الله یأمر، خدا امر میکنه. و ینها عن الفحشاء، نهی میکنه. امر و نهی خدا پشتت میگه یعظکم، یعنی امر و نهی من هم در قالب یعظکم موعظه است. یعنی بکن نکنه باید همراه با یک محبت باشه. توجه میکنی چی میگم؟ خداوند عدلش کنار احسانه. میگه ان الله یأمر بالعدل، اما کنارش احسان، یعنی قانون همراه با عاطفه. بعد امر و نهی در چارچوب موعظه. بعدم میگه لعلهم تذکرون، شاید متذکر شد. ایتون نیست که حالا شما امر نهی کنید گوش بدن. ممکنه شما امر نهی بکنی ولی بعدم گوش ندن. لعلكم تذکر. مسیحی آمد مهمان پیغمبر شد، عباش انداخت فرمود رو عبا مبیشین. از شاگرد علامه طباطبایی پرسیدن 30 سال درس خوندی یه خاطره از استاد بگو. نگفت فقه و اصول و فلسفه و عرفان خوندم. گفت علامه به من گفت رو عبا من بنشید. او چیزایی که از استاد تو ذهن شاگرد میمونه این محبت هاست. درس ها رو میخونن میپره، محبت ها میمونه. دویون، پیغمبر ما از یهودی ها گاهی وام میگرفت. اینا دو تا حرف میزنن. یکی میگن آها میشه الان تو مسلمون حاضری از یهودی ها وام بگیری؟ چطور پیغمبرش غرورش، غرور مذهبیش، استقلالش، عزتش، چطور اجازه داد که از یهودی وام بگیره؟ ما اینو در تاریخ داریم، پیغمبر وام میگرفت. اما شما آخه از یه روزنه میبینی، از یه زاویه دیگه هم ببین، این وام گرفتن چند تا آثار داشت. یکی، اینها احساس میکردن رهبر مسلمان مثل باقی مردم بیپول میشه، چون اخلاق علم نیست، اخلاق گذشته هاست، تاریخ هاست، عبرت هاست، پندهای ملموسه. گفتم یه خاطره بیپولی داری؟ گفت بله، ما یه وقتی طلبه بودیم میخواستیم قسط کنیم، پول نداشتیم، هرچی فکر کردم چه کنم، قسطم واجب بود، بالاخره ساعتم پلو حمامی گرو گذاشتم. گفتم همه رو بره طلبه بگو، چون طلبه نگاه میکنم اینا شما الان یه مرجع تقلید شدید، فکر میکنه که مثلا شما فقر رو نچشیدی. خب بگو اینو. یا افتاد دانشگاه بگه آقا دوره دانشجویی ما با چه فلاکتی رفتوندیم، از خانواده فقیر بودم، چه جوری من با چه جور زندگی کردم تا به این درجه رسیدم. این خاطرات وقتی دانشجو شنید از کتاب اخلاق اثرش بیشتره. اصل علتی هم که ما میگن برید روزه همینه، برید ببینید واقعا علی اکبر چه جوری بود، علی اصغر چه جوری بود، ابوالفتح چه جوری بود. یعنی ببینید اینا با خون با چه جوری اینا دینو نگه داشتن و تن به بیعت یزید ندادن. خاطره. پس وام گرفتن، سوال، آیا درست پیغمبر اسلام از یهودی ها وام بگیره؟ به نظر من ده اشکال نداره، چون خود این وام گرفتن باعث شده که یهودی ها بفهمن زندگی رهبران مسلمان ها ساده. یک نکته دیگه براتون بگم، آیت الله یزمای بروجردی مرید شد. خب مرجع مهم بود قبل از حضرت امام، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. شاب برای شاید خودشیرینی یک دکتر درجه یک مسیحی از غرب آورد ایران برای عیادت آقای بروجردی. ایشون وقتی وارد قم شد، خب فکر میکرد قم مثل واتیکان روم، پاپ اونها چه زندگی چه تشکیلاتی، آمدید خیابونا قم چیز بشنی، آمد تو کوچه دیدی کوچه هم چیز بشنی، رفت تو خونه و رفت دید که یه پیرمردی زیر کرسی خوابیده، گفتن اینه. هی نگو که گفت رهبر مسلمان همینه. از اینجا خوب معاینه کرد تو، گفت من گیجم. گفت برای که ما رهبرانمون دست تلفنشون طلاست، آخه یه لحاف داره مثل لحاف مردم، کرسیش مثل کرسی، اتاقش مثل باقیه، یه چه زندگیه. از گیج شده بود، وام گرفتن پیغمبر اسلام گیج میکنه اونا رو. یکی، دوم به مسلمان ها یاد میده که شما هم رابطه داشته باشید با یهودی ها و مسیحی ها. سوم، روز وعده پول میده. همیشه روز وعده پول میده، وفای به دین عملا، یعنی اینا درس توش، درس میده که من اشرافی نیستم، درس میده شما داده ستت کنید با یهودی ها، درس میده که اگر قول دادید سر قولتون باشید. اینا همش عبرته. ما چجور گفتگو کنیم؟ حقوق اقلیت ها، قرآن دستور میده میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، با اهل کتاب مؤدب حرف بزنید. یه حدیث بخونم، امام باقر علیه السلام یه رفیق 20 ساله داشت که رفیقش یه غلام داشت. یه بار رفیق امام باقر یه فوش مادر داد به غلامه، گفت برو مادر فلا، فرمود من آزازم میگن فعن خصمه، اگر کسی یه کافری را اذیت کنه پیغمبر بود من روز قیامت یقشو میگیرم. بابای کافر اما در کشور اسلامی زندگی میکرد، چرا اذیتش کردی؟ من آزازم میگن فقط آزانی، کسی یک کافر را اذیت کنه انگار من اذیت کرده. به امیر المومنین گفتن لشکر معاویه رختن توی خونه در شهر انبار، اونجا زینت زن یهودی را ازش گرفتن. حالا لشکر معاویه به اصطلاح مسلمان بودن، بله، یعنی اشهد ان لا اله الا الله میگفتن. امیرالمومنین فرمود اگر مرد مسلمانی از قصد دق کند و بمیرد جا داره؟ در کشور مسلمان ها چرا باید به زن یهودی جسارت بشه؟ حقوق اقلیت های مذهبی روایی داریم، من ظلم هم معاهدن، اگر کسی به اقلیت های مذهبی ظلم کنه، او انتقصه و حقه، حقشو بهش نده، 2000 تومن ازش کار میکشه، 1500 تومن بهش بده، او کلفه و فوق طاقته، فوق طاقت بهش کار بگه، مثلا یه مسئولیتی بهش بده که برش سنگین بشه، او اخذ منه شيئا بغير طيب نفسه، یا یه چیز رو با زورش بگیره. فانا هدیجه او یوم القیامه، پیغمبر من روز قیامت یقشو میگیرم. یه مسلمون دزدی کرد، فرض چی مثلا اینجای دزدی، وقتی دزدی دزدیش لو رفت، دید حال آبروش میریده، از سر دیوار خونه یه یهودی انداخت خونه یهودیه، بعدم گفت او بود. یهودی رو آوردنش، گفت من پاشدم دم تو حیاتی میفرشو افتیدم مثلا من نیست. خب پیغمبر چه کنه؟ یک آیه نازل شد، پیغمبر اینجا به نفع یهودی حکم بده و مسلمون دزده. خیلی اتهام. این حق شامد شهر من و شهر تو نیست، این حزب و حزب نیست. حتی آدم موحد خداپرست واقعی کسیست که بگه حق حقه ولو به ضررشه. قرآن میگه که کونو قوامین لله شهدا بالقسط، حق بگید ولو علی انفسکم، گرچه به ضرر خودته. عمل والدین، گرچه به ضرر والدینته، او واقع حق با اونه. گاهی آدم یه بچه حرف میزنن، یه بزرگ حرف میزنن، باید واقع حقی بر بچه. پیغمبر آب خورد صلی الله علیه و آله و سلم. مقداری آب تو لیوانه موند، یه بچه این ولش نشسته بود، گفت آقا این آبی که زیاد اومده تو زر بده من برای تبرک بخورم. گفت باشه. تا رفت آبو بده، دوستان پیرمرد این ور نشسته، گفتم تو آقا به ما بده، به ما بده. پیغمبر فرمود اول ای گفت حق با بچه، اجازه بدید اگر بچه اجازه داد بدم به شما. گفت آقا زاده شما اجازه میدی آبو بدم به پیرمردا؟ گفت نه. خب بسم الله، بسم الله، حق با تو. موحد کسید که کلوی فکر نکنه، این بزرگه، زنش چقدره، سوادش چقدره، جزء باندمانه، جزء باندمانی، همشهری ما هست، همشهری ما نیست، همزبونی مانه. در تاریخ میخونیم اگر دولت اسلامی مدرسه بیمارستان میساخته، همیشه اقلیت مذهبی هم ازش استفاده میکردن. اگر مسلمان ها منطقه رو فتح میکردن، متعرض دین عادات نمیشدن، امور قضاییشون، دادگستریشون، جشناشون، مراسمشون بوده. البته فقط یه سوال هست، اگر اقلیت های مذهبی باز زنده کنن، پس جزیه چی چیه که میگن باید اونا جزیه بدن؟ آقا جزیه یه پولیه، از یهودی ها و مسیحی ها اسلام میگیره، پول سرانه من از این آدم ها جزیه میگیرن، نفری چقدر. منتها چرا جزیه؟ برای که حکومت اسلامی باید امنیت اینا رو برقرار کنه. اینا هم جبهه نمیفتن، میگفتن آقا برو جبهه. میگه جهاد که بر ما مسلط، ما یهودی هستیم، جهاد شما برید، که میگه جنگ واجبه، ما هم یهودی هستیم. خب وقت من جوونم بفتم جبهه، مملکت امن بشه که تو بخوابی؟ یکی دونه شون نشد که. خمس میدن مسلمان ها، زکات هم میدن مسلمان ها، خون هم میدن، وقت یه یهودی بخوره دو بخوره هیچی نده، خواهی که نمیشه که. یعنی در مقابل خمس و زکاتی که مسلمان ها میدن و جهادی که مسلمان ها میدن، اون یک کمک مالی باید بکنه، اونم به مقداری که توان داره. دو نظام حکومت اسلام میگه مسئله جزیه اینه. اینم که میگن پس اگر آزادی پچه رو میگن مرتد رو میکشید، مرتد اگر کسی از اول مسلمان نباشه کارش ندارن، بابا شما از اول پا منبر من ایا، اما اگر اومدی نشستی هی پا منبر من چی کردی؟ خواهیم پیدات که اومدی مزاهم بشی، اومدی وسط منبر من پا بشی، از اول لباس ارتش نپوش، اما اگر پوشیدی فرار کردی جان داره. مرتد یعنی کسی که مسلمان میشه وسط اسلام شونه خالی میکنه، این شونه خالی کردنش تزلزل در باقیا به وجود میاره، این تزلزل ضربه به اسلامه و لازمه که جلوشو بگیری. وگرنه کسی از اول مسلمانش نشه، اما اگر اومد تو مجلس نشست وسط مجلس تو، آقا من بودم تو مجلس ولی آزادی من میخوام وسط مجلس بخوابم، آقا بابا خوابیدی به هم میزنی در زمانو نیای طوری نی، اما اگر اومدی باید مثل آدم اسلامی بشینی. خب ما در این یک سالی که یعنی سال 78 و آغاز 77 و آغاز 78 ما یه همه حق گفتیم، میارزید که یه روزم راجع به اقلیت بگیم. جالب اینه که انجمن کلیمی ها یه جزوه چاپ کردن، من دیشب اینو دیدم که عرض کنم به حضور شما که اقلیت های دینی که سخنان امام رو راجع به حقوق اقلیت ها خودشو بعدشن چاپ کردن، خود کلیمی ها هم چاپ کردن که امام چقدر راجع به اقلیت مذهبی منتقد کردم. مسئله توطئه حسابش جداست، توطئه بخشیدنی نیست، نه از مسلمون نه از غیر مسلمون، توطئه حسابش جداست. و جنه زندگی مسلمان آمیز را هیچ دینی مثل اسلام احترام اقلیت‌ها رو نگرفته. و السلام علیکم و رحمت الله.